بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما ظهور القدرة من السقم بعد السحاب من عكسه فاعلم أن السحاب هي الهالة الطبيعية والسقم خلافها. بحثمون در تبدلاتی بود که برای انسان پیش می آمد و این تبدلات باعث می شد که انسان به خدای قادر پی ببره. یکی از تبدلات اینه که ما بدنمون سالم مریض میشیم یا مریضیم سالم میشیم. تبدل این چنینی برامون پیش میاد و این نشون میده که خدای قادری موجود است. این را مرحوم قاضی سعید ابتدا معنا میکنن، یعنی صحت و سقم رو معناش میکنن، بعد توضیح میدن که این صحت و سقم هم برای بدن هست هم برای نفس هست. و باید معلوم بشه که چطور این تبدل دلالت میکند بر خدای قادر. مطالب سنگین نیستند، من میتونم از رو بخونم، اونجا که احتیاجی به توضیح داره توضیح هست کنم. صفحه 403 هستیم، سطر 10. اما اینکه قدرت خدا ظاهر میشود از سقم بعد از صحت، سقم یعنی مریضی بیماری، و از عکسش یعنی از صحت بعد از سقم فعلا میخوان بیان کنن ظهور قدرت رو، ولی خب مقدماتی هم میارند تا اینکه به بیان ظهور قدرت بپردازند. می‌فرماید که به طور خلاصه صحت اون حالت طبیعی است، چه برای بدن چه برای نفس، و سقم خلاف حالت طبیعی است، بازم چه برای بدن چه برای نفس. بالاخره بدن یه حالت طبیعی داره که در اون حالت احساس دردی و نقصی نداره، حتی ممکنه نقص باطنی هم نداشته باشه، ولو درد ظاهری نباشه نقص باطنی هم نباشه. وقت در این صورت گفته میشه صحیح، اگر خلاف این باشه گفته میشه سقیم. چرا صحت در اینجا مقدم شد تو روایت بعدن سقم آمد؟ روشنه، چون صحت در بدن یک اصل و سقم عارض میشه، یعنی بدن بالاصاله صحیحه و بر اثر حوادثی مریض میشه، پس مرض عارضه ولی صحت اصله و هر اصلی باید بر عارض مقدم میشه. و وجه تقدیم صحت بر سقم این است که صحت اصل است برای بدن یا برای نفس، و هوبل عارض، یعنی سقمم عارضه و هر عارضی بعد از اصل، پس سقمم بعد از صحته، لذا بعد از صحت ذکر شده. فصحت و ها هنا، علا معرفش خوف شفا. صحت در اینجا مربوط به بدن انسانه. ما یک معنایی برای صحت بدن داریم، یه معنایی هم برای صحت داریم. و این دو معنا با هم فرق داره. چون در اینجا امام صحت بدن رو مطرح کردن، جا داره که ما هم تعریف صحت بدن رو بیاریم. تعریف مطلق صحت الان لازم نیست. به این جهت مرحوم قاضی سعید از ابن سینا نقل میکنن معنای صحت رو، منتها صحت بدن رو. بعد در پاورقی هم اشاره میکنن که صحت مطلق معناش چیست. الان در اینجا صحت بدن مطرح میشه، اونم به خاطر اینکه در کلام امام صحت بدن مطرح شده بوده. فصحت ها ناقده ها، اونم به همین جهته، همونطور که خود مرحوم قاضی سعید در پاورقی اشاره میکنن، صحت در اینجا یعنی صحت در این روایت، نه صحت به طور مطلق. صحت در این روایت صحت بدن است. حالا صحت بدن رو میخوام معنا کنیم. و صحت در اینجا چنانچه شیخ تعریف شده در شفا عبارت از این است: هیئتون یکون و بها بدن الانسانی فی مزاجهی و ترکیبه به حیث و تصدر و انحال افعال کلها صحیحتن سلیمتن. دقت میکنید که در اینجا بر این تعریف کلمه بدن انسان آمده. پس پیداست که تعریف مربوطه به صحت بدنه و مناسب بحث ماست. صحت هیئته، یعنی یک کیفه. هیئتیست که یکون و بها بدن الانسان. بدن الانسان میشه اسم یکون، به حیث و تصدر عنه الافعال میشه خبرش. بدن انسان در مزاج و ترکیبش به طوری باشد که افعال از او تماما صحیح و سلیم صادر شود. یعنی اگر بدن انسان کارایی داشت، کارایی لازم رو داشت، معلوم میشه صحیحه. فی مزاجهی و ترکیبهی، بدن دارای اعضائه، یعنی مرکب از اجزائه. گاهی این ترکیب کامله، گاهی نقصی برش وارد میشه. مثلا کسی دست نداره، پا نداره مثلا، این در ترکیب سالم نیست. ولی اونی که همه اعضاش به جاست، گفته میشه بعد که در ترکیب سالم است. حالا این آدمی که در ترکیب سالمه، در مزاج ممکنه سالم باشه، در مزاج ممکنه که مریض باشه. مزاج اون حالتی است که در این مرکب حاصل میشه. این مرکب بعد از اینکه ترکیب میشه، یعنی این اجزای عنصری وقتی ترکیب میشن و این مرکب رو میسازن، این مرکب ممزوج میشه از اجزای عنصری و یه مزاجی پیدا میکنه که مزاج اون حالت تعادل این مرکبه. مثلا حرارتش، برودتش، رطوبت، یبوست، اینا در حال تعادل میاد. اگر این کیفیات در حال تعادل باشند، بدن سالمه. اگر در حال تعادل نباشند، گفته میشود که بدن مزاج ناسالم پیدا کرده. مزاج همون کیفیت متوسطه که اگر در حالت تعادل باشد بدن سالمه، و اگر از تعادل بیرون بیاد بدن مریضه. مثلا فرض کنید حرارت بدن حالت تعادلش امروزه گفتن 37 درجه است. حالا اگر این تعادل به هم بخوره، بدن گرمتر بشه، گفته می شود تب عارض شده. تب یعنی گرمای غریب، به گرمای بیگانه. خب بدن وقتی که گرمای بیگانه پیدا میکنه، مزاجش به هم میخوره و مریض میشه. اگر هم اون گرما افت کنه و بدن سرد بشه، اونم گفته میشه مریضه. در حال تعادل باشه گفته میشه سالمه. پس مزاج یک نوع سلامت دارد، ترکیب نوع دیگری سلامت دارد. ابن سینا میگه بدن هم در مزاجش هم در ترکیبش باید کارایی خاص خودش رو داشته باشد تا بتوانیم بگوییم که این بدن سالمه. پس سلامت عبارت از هیئتی است که بر بدن عارض می شود و اون هیئت باعث می شود که این که بدن هم مزاجن هم ترکیبن کارایی لازم رو داشته باشه. هیئتون که یکونو به این هیئت بدن انسان فی مزاجش و ترکیبش یکونو به حیث، یعنی طوری باشد که تصدر انحال افعال کلها صحیحتن سلیمتن، همه افعال از او صادر بشود، همش هم خوب و سالم صادر بشه. مثلا اگر گوشش سخت بشنود فعل صادر شده ولی سلیم و صحیح نیست. چشمش ضعیف ببیند فعل صادر شده ولی صحیح و سالم نیست، بازم بر او اطلاق مریض میشه. اما اگر هر کدوم از اعضا کار مخصوص خودشون رو به خوبی و با صحت و سلامت انجام دادن گفته میشود که این بدن صحیحه. و سقم هیئتون مزادتون لصحه، سقم هم یک هیئتی است مزاد با صحت و خلاف صحت. توجه میکنید که صحت رو و سقم رو هر دو رو به هیئت تفسیر کرد، یعنی حالتی است کیفیتی است. تا اینجا صحت و سقم بیان شد. به پاورقی اگه توجه کنید صحت رو به معنای ملکه تفسیر میکنه، و منافات نداره با اون تفسیری که الان خوندی، چون هیئت میتواند موقت باشد که اسمشو حال بذاریم، میتواند راسخ باشد که اسمشو ملکه بذاریم. هیئت شامل ملکه میشه، بنابراین در تفسیر صحت چه بگوییم هیئت چه بگوییم ملکه درسته. دیگه به بقیه عبارت ابن سینا که در پاورقی آمده توجه کنید، مطلب شوشنه. کارها باید صحیحاً انجام بشود، به مجرای طبیعی واقع شود، غیر معوفتن یعنی آفتم نداشته باشه. خب حالا بحث بعدی رو شروع میکنیم. گفتیم صحت و مرض هم برای بدن هست هم برای نفس است. حالا برای بدنش رو گفتیم، برای نفسش رو میخوام توضیح بدیم. نفسی که بر فطرت اصلی باشه گفته میشه صحیحه، و نفسی که فطرتش منحرف بشه گفته میشه مریضه. پس همونطور که در بدن لازم است که مزاج و ترکیب به حال طبیعی باشند، در نفس هم لازم است که فطرت به حال طبیعی باشه، یعنی فطرت سالم باشه، فطرت خداجو باشه، فطرت از نظر اخلاقی و امثال زارک در حد عادی و معمولی باشه. در این صورت گفته می شود که این نفس صحیح است، و الا اگر فطرتش ایراد داشته باشه چه به لحاظ عقیده چه به لحاظ اخلاق و حتی چه به لحاظ اعمال، پیداست که این نفس مریض شده و صحیح نیست. ثم این نصحه و سقم همونطور که برای بدن حاصل است کذالک لنفوس حاصل است. فل اصل فیها، یعنی اصل در نفوس صحت است، و سقم همونطور که گفتیم عارض است. هم در بدن اصل صحت است، هم در نفس، و هم در بدن مرض عارض است و هم در نفس. خب حالا صحت در نفسی است و هی فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت اللهی که خداوند انسان رو بر اون فطرت خمیر کرده و خلق کرده، اون میشود صحت. اگر کسی اون فطرت رو داشت نفسش صحیح است، اگر اون فطرت نداشت نفسش صحیح نیست. اون فطرت چیست؟ عبارت از توحید. ملاحظه میکنید که مرحوم قاضی سعید فطرت رو فقط فطرت علمی و اعتقادی گرفته، به عمل کاری نداشته. علت این امر، علت این کاری که مرحوم قاضی سعید انجام داده اینه که نفس ذاتش از عالم ملکوت و عالم ملکوت عالم علمه، پس نفس ذاتش علمه. عمل برای نفس غریب و بیگانه است، اگرچه باعث میشه، عمل باعث میشه که نفس صعود کند یا سقوط کند، عمل این تأثیر رو در نفس داره، ولی ذات نفس عملی نیست، علمه. پس علوم از سنخ ذات نفسن، ولی اعمال قریب و بیگانه از نفسن، اگرچه بر نفس اثر میگذارند اما بیگانند. خب حالا پس ملاحظه میکنید که نفس در صورتی که در اصلش در ذاتش سالم باشد بهش گفته میشه سالم. پس باید اعتقاد نفس رو ملاحظه کنیم، به اعمالش کاری نداشته باشیم. وقتی اعتقاد سالم شد گفته میشود این نفس سالمه و صحیحه، و الا گفته میشود که این نفس فاسده. خب میدونید الان عرض کردم باید در صحت و سقم نفس اعتقادش رو نظر کنیم، اعتقادش رو توجه کنیم. ولی این مطلب در جای خودش ثابت شده که اخلاق ناشی از اعتقاده و افعال هم ناشی از اخلاقه. یعنی اعتقاد اصله، فرع این اعتقاد اخلاقه، فرع اخلاق اعماله. یعنی اگر کسی اعتقاد خاص داشت، اعتقاد به خدا داشت، اعتقاد به پیغمبر و معاد داشت، اخلاقش فرق میکنه با اونی که اعتقاد نداره. همچنین کسی که اخلاق حسنه داره اعمالش فرق میکنه با اون که اخلاق سیئه داره. پس اعتقاد اخلاق رو تنظیم میکنه و اخلاق اعمال رو تنظیم میکنه. بنابراین اگر شیئی، اگر نفسی در اعتقاد سالم بود، چنانچه مرحوم قاضی سعید نفس سالم رو سالم در اعتقاد قرار میده، اگر نفسی در اعتقاد سالم بود در اون مابقی هم سالمه، یعنی در اخلاق و افعال هم سالمه. اگر در اعتقاد مریض بود در اون دفتری هم مریضه. به همین جهته که ملاحظه میکنید قاضی سعید توجهی به اون دوتای دیگه، یعنی توجهی به اخلاق و اعمال نداره، به خاطر اینکه اون دوتا فرعن و به دنبال این اعتقاد میان، لزومی نداشت ذکر بشن، لذا ذکرشون نکرد. اصل رو ذکر کرد، ریشه رو ذکر کرد که اعتقاده. اون فرد دنبال اعتقاد میاد، احتیاج به گفتن نداشت. من التوحید بیان برای فطرت الله که انسان رو خداوند بر این فطرت خمیر کرده و خلق کرده. اون فطرت عبارت از توحید خلع انداد است. انداد جمع نده، نده یعنی مثل، و مراد در اینجا از ند شریکه. خلع انداد یعنی دور انداختن شریک برای خداوند، یعنی شریک برای خدا قائل نشیم، انداد و شرکا رو خلع کنیم و بگیم اینها شریک خدا نیستن. این دوتا که این همون خلع انداد نزدیک به توحیده. شاید مراد این باشه که منظور از توحید همون اصل اعتقاد به وحدت خداست. مراد از خلع انداد اینی که در عمل هم نشون بدیم که ما معتقدیم به توحید، چون خیلی ها از نظر اعتقادی موحدن، وقتی وارد عمل میشن ببینیم جوری دیگه عمل میکنن، یعنی عملشون طوریست که مثل این که خدای دیگری رو قبول دارن. حالا یا خدای دیگر هوا و هوسشونه، یا شیطانه، یا یه انسان دیگه است، یا محبوبی که در این جهان دارن، هر چی هست. خب توجه داشتید من الان عرض کردم که اعتقاد عمل رو میسازه، ولی دارم خلافش رو الان میگم که این شخصی که معتقد است به توحید، میبینیم عملش عمل نادرستیست و دیگران رو ند و شریک خدا قرار میده، لااقل هوسش رو شریک خدا قرار میده. پس چطور میگیم اعتقاد سازنده عمل است در حالی که در اینجا اعتقاد توحیدی است، ولی عمل توحیدی نیست، عمل شرکامیز است، عملی است که انسان معتقد به هوا هوسش انجام میدهد. خب این چطور؟ من همین الان مطلبی گفتم و همین الان هم نقضش کردم. جواب این اشکال اینه که وقتی عمل ناقص دیده شد، کشف می شود که اعتقادم ناقصه. این آدم که می بینی به توحید اعتقاد داره، اعتقاد کامل نداره. اگر اعتقاد کامل داشت، هیچ کسی رو شریک خدا قرار نمی داد. بله این اعتقاد معمولی مثل عوام مردم داره، ولی اون اعتقادم اعتقاد تام نیست. اعتقاد تام اگر باشد، عمل رو تنظیم می کند به طوری که هیچ گونه این عمل با توحید منافاتی نداشته باشه. پس اگر اعتقاد تام باشه، اعمال و اخلاق هم تامه. اگر اون اعتقاد لرزشی داشته باشه، اخلاق و افعال هم به تبع همون لغزش و لرزش رو پیدا میکنه. نه ممکن. آخه بشر در حال تحوله. شما میفرمایید که بعضی ها هستن اعتقادشون درسته، بعد کارهای خوبی هم انجام میدن، حتی کرامت هایی هم از اونها دیده میشه، یعنی یقین میکنیم دیگه که اعتقادشون درسته، بعد میبینیم منحرف شدن. حالا شک بکنیم در اون اعتقادی که قبلا داشتن، چنانچه الان شما میخواد نتیجه بگیرید، یا اینکه بگیم نه، تحولی براشون پیدا شده و انسان در تمام حالات در معرض تحول هست. گفته می شود که در تمام حالات باید به خدا پناه ببرید از شیطان، زیرا که همیشه در معرض خطرید و هیچ وقت نباید احساس امنیت بکنید از شیطان. ولی اگه معصوم باشیم احساس امنیت داریم، چون خدا اسمت داده و اون اسمت ضامن این است که ما منحرف نشیم. اما اگر اسمت نباشد، ما همیشه در حال جنگیم با شیطان. اینطور نیست که شیطان ما رو رها کند و ما ایمن بنشینیم. ممکنه انسانی اعتقادش خوب بود، عملش هم خوب بود، حتی به قول شما کرامت هم صادر میکرد، اما بر اثر برخورد به بعضی از شبهات و عجز از جواب اونها، در اعتقادش خلل ایجاد شد. الان از این به بعد که اعتقاد خراب میشه، عملم خراب میشه. تا حالا اعتقادش درست بود و اعمالش هم درست بود، اما فردا میبینید که اعتقاد خراب میشه بر اثر یه پیش آمدی، اعمالم ناشایست میشه. پس اینجا توجه کنید، میتونیم این چنین جواب شما رو بدیم که انسان در معرض تحول است، کوتاهی کرده، یه خورده احساس امنیت از شیطان برش پیش آمده، شل گرفته مطلب رو، شیطان هم از همون جایی که میتونست نفوذ کنه کرده و اعتقاد این شخص رو خراب کرده. این تا حالا سالم بود، ولی بعدا مریض شد. و گفتیم مرض عارض میشه. مرض فقط در بدن که عارض نمیشه، در نفس هم عارض میشه. و عروض مرض در نفس یعنی از دست دادن اعتقاد یا ضعیف کردن اعتقاد، و این چیزی که اتفاق میفته برای همه. گاهی از اوقات هم اون نتیجه که شما گرفتین درست در میاد، یعنی کشف میکنیم که این از اول اعتقاد درستی نداره. در مورد بلعم باور این چنین گفته میشود که ایشون خب صاحب کرامت بود، گفته میشد اسم اعظم بلده، ولی بعد که اون اعمال رو انجام داد و قوم حضرت موسی رو به انحراف کشون، گفتن از اول این منحرف بوده، منتها کارهای انجام میداده، خدا مزد اون کارها رو بهش داده. مثل شیطان، مثلا شیطان بالاخره در وقتی که توی سماوات عبادت میکرد، معلم ملائکه بود، یعنی خدا بهش این امتیاز رو داده بود، ولی خب خود خدا میدونست که این آدم، که این موجود یعنی شیطان استقراری نداره، ولی در این حال بهش کرامت رو داد. معلمی ملائکه رو براش نوشت، با این که میدونه این در آینده منحرف میشه. پس این چنین نیست که کرامت دلیل بر این باشد که این شخص تا آخر سالمه. کرامت شاید دلالت کند بر این که این شخص در این صدور این کرامت سالمه، اما دلالت نمی کند بر این که تا آخر سالم خواهد بود. ممکن این کرامت مربوط به همین حال فعلیش باشه، فردا که حالش عوض شد کرامت هم ازش گرفته بشه. و من بارها عرض کردم این کرامت ها، این حالات نفسانی که بر اثر لطافت نفس پیش میاد که حالات خوبی است که گاهی برای انسان اتفاق میفته، این حالات بسیار موقتند و انسان باید نسبت به اونها خیلی حساسیت داشته باشه، به طوری که کوچکترین بیتوجهی رو به این حالات نکنه، والا این حالات میرند. مثل امور مادی نیستند که هرچی هم بهشون بیمحلی کنیم باقی بمونه، اینا تا یه ذره از ما کوتاهی ببینن میرند. لذات سفارش میشه که در ایام دهرتون برای شما نفحاتی است، الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، متعرض بشید، اعراض نکنید، بی محلی نکنید به این حالات خوشی که براتون پیش میاد، سعی کنید اینا رو حفظ کنید و ادامه بدید. چرا اینو میگن به ما؟ برای اینکه انسان در معرض تحوله، اگر یه خورده بخواد کم بگیره این امور خوب ازش گرفته میشه، امور خوب نفسانی، چون اصلا امور نفسانی خیلی دوام ندارن، ما باید اونها رو دوام بدیم. به تعبیر ما باید نازشون رو بکشیم و الا یه خورده بخوام نسبت به اونها بی توجهی کنیم زائل میشن. اون وقت تا چه برسه به این که ما انحرافی برامون پیش بیاد، انحراف پیش بیاد که به طریق اولا اون حالات از همون گرفته میشه. و ارسال رسول یعنی اعتقاد به ارسال رسول، و تعیین اوصیا یعنی فقط به رسول معتقد بودن کافی نیست، وصی رسول را هم باید در عقیدمون تعیین کنیم و به او عقیده داشته باشیم. کما اقرو به ها فل میثاق، چنانچه این ناس، ضمیر اقرو به ناسی که در خط قبل نوشته شده برمیگرده، کما اینکه خود همین مردم به این توحید و خلعنداد و ارسال رسول و تعیین اوصیا اقرار کردند، فل میثاق یعنی در اون عالمی که خداوند از اونها میثاق گرفت، عهد و پیمان گرفت. خب این توضیح بود برای نفس سالم. میفرماید که وقد یسقم این نفس یا نفوس، ضمیر مذکر آورده، عرض کردم بارها که اینا خیلی رعایت مذکر مؤنث رو نمی کنن، گاهی از اوقات نویسنده چون عجمن گاهی از اوقات به جای مذکر مؤنث و به جای مؤنث مذکر میگیرن، غالبا به جای مؤنث مذکر میگیرن. فقط یسقم یعنی نفوس بعد از صحت فطریه، بعد از اینکه این صحت فطریه وجود داشت، سقم عارض میشه به از کجا این سقم و مرض بر نفس عارض میشه؟ به عروض شکوک و شبهه. شکوک و شبهه اگر پیش بیاد و انسان جواب نده اون باعث انحراف میشه، اما اگر شکوک و شبهه پیش بیاد و انسان جواب بده این باعث کمال علم انسان میشه، که علم انسان پیش میره و انسان شکی رو که از پیش پایش برمیدارد در واقع علمی رو برای نفسش ایجاد میکند. پس ازاله شبهه میشود استکمال، ولی ماندن در شبهه میشود سقم و مرض. حالا این شبهه از کجا میاد؟ من تربیت الآباء سوریه و المعنویه. آباء سوریه همین پدران نسبی هستند، آباء معنوی هم معلم ها هستند. معلم حالا لازم نیست یه معلم رسمی بشینه این آقا رو منحرف کنه، معلم یعنی هر کسی که بهش تعلیم میده. فرض کنید اصلا آشنا نیست با کسی، عبور میکنه، یه نفرم با یه نفر دیگه حرف میزنه، این گوش میده، شبهه رو که اون القا میکنه این میگیره و اینم منحرف میشه، اون میشه اون گوینده میشه معلم این، ولو سمت معلمی نداره، ولی بالاخره این شبهه رو تعلیم داده. پس شبهه همیشه از ناحیه پدران سوری یا پدران معنوی میاد. گاهی از اوقات هم میبینید که کسی حرف نمیزنه، خود انسان داره تفکر میکنه و در اثر تفکر به یه شبهه گرفتار میشه. اینجا باز معلم شیطانه، اینجا معلم داره، اینجا پدر معنوی داره، منتها پدرش از سنخ انس نیست، از سنخ جن. و عرض کردیم قبلا که اصلا خداوند شیطان رو برای شبهه آفرینی آفریده که در ذهن ما شبهه بندازه و ما تفکر کنیم، شبهه رو ازاله کنیم، هم ذهنمون از مرض پاک بشه، هم به یه علمی که تا حالا دسترسی نداشتیم دسترسی پیدا کنیم. خداوند شیطان رو آفریده برای کمال ما، که ما در بعد علم کامل بشیم. در بعد عمل هم همینطور، وسوسه میکند و ما در مقابل وسوسه او مقاومت میکنیم و همین مقاومت برای ما سازندگی داره. پس شیطان رو خدا برای نفع ما آفریده، هم در بعد نظر هم در بعد عمل، منتها ما هستیم که سوء استفاده میکنیم از شیطان، دروغ های او را باور میکنیم، شبهه های او را هم علم به حساب میبریم. این مقصر خودمونیم، ولی خدا شیطان رو برای نفع ما آفریده، به حکمت آفریده. لکن ابواهو ولکن ابواهو یحبدانهی و یا نصرانهی و یا مجسانه، یعنی پدر مادر این شخص است که این شخص رو یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار میاره. پس تربیت پدر و مادر تأثیر کاملی دارد. خب حالا فرض کنید تا اینجا روشن شد که نفس صحتش چیست، و روشن شد که این نفس صحیح برش سقم عارض میشه. حالا از اون طرف هم هست، چون روایت هم این مسئله رو داره که گاهی سقم عارض میشود و صحت رو از میون میاره، گاهی صحت میاد و سقم رو پاک میکنه. این هم داشتیم دیگه که صحت بعد از سقم، سقم بعد از صحت. خب حالا اگر بخواد این شخص مریض که فطرت سالمش رو از دست داده بر اثر تربیت نادرست، حالا اگه این بخواد سالم بشه باید چه کند؟ سلامت بعد از مرض نفس چگونه می آید؟ ایشون می فرماد که اولا باید خداوندی که عنایت دارد به انسانها در ازل به این انسان عنایت داشته باشه، یعنی ازلا معین شده باشه که این انسان تو مسیر خوبه. حالا یه وقتم از این مسیر بیرون آمد، چون در ازل عنایت به او تعلق گرفته بود، عنایت ازلی بهش تعلق گرفته بود، به همین جهت دو مرتبه پاک میشه، اون انحراف موقت از بین میره. اما حالا چطور عنایت ازلی به گروهی تعلق میگیره؟ روشنه، عنایت ازلی اینطور نیست که همینطور به هر کسی شد تعلق میگیره. بالاخره یه استعدادی، یک اعلام آمادگی امثال ذالک لازمه که خود خدا میدونه، میدونه که این شخص در آینده و در وقتی در همون ازل میدونه که این انسان وقتی متولد میشه چه اعمالی رو انجام میده، به چه جاهایی وارد میشه و از چه جاهایی حسن استفاده یا سوء استفاده میکنه، همه رو خدا میدونه که این شخص با اختیار خودش چه اعمالی رو انجام میده. طبق اونچه که خدا میداند عنایت به او دارد. عنایت یعنی اون علم فعلی، خداوند علم به این شخص دارد، علم فعلی اثرگذارم دارد، اونتا علم فعلی دارد که او به اختیار خودش به این سمت یا آن سمت می رود، وقت نسبت به او عنایتی پیدا می کند، عنایتی که به سمت خیر او را سوق می دهد گفته می شود عنایت ازلی. ولی خدا نسبت به همه عنایت داره. عنایت یعنی فعل، یعنی علم فعلی. علم فعلی برای هم، به همه خداوند علم فعلی داره در همون ازل. اونطور رسم شده که این عنایت رو عبارت میگیریم از یه توجه خاصی، که اون توجه باعث میشود که این شخص صاحب توفیق بشود و به سمت خیر بره. خب حالا کسی که دارای عنایت ازلی شد، او را خدا توفیق میدهد، باز اینطور نیست که به اجبار به سمت خیر سوقش دهد، بلکه برای او توفیق رفتن به سمت خیر فراهم میکنه. و این انسان که توفیق پیدا کرد، سلام علیکم، به سمت دارالشفا میرود. دارالشفا کجاست؟ محضر انبیا و اوصیا و اولیا، این میشه دارالشفا. شخصی که به دارالشفا وارد میشه، اون مرضی رو که مبتلا شده از دست میده و دو مرتبه به فطرت صحیح برمیگرده. یعنی باید از طریق انبیا و اوصیا و اولیا شخص خودش رو به کمال برسونه. اگر اون دارالشفا وارد شد، از این شبهه خلاص میشه، از اون آلودگی بیرون میاد و نتیجتا نفسش سالم میشه. پس سلامت بعد از سقوط روشن شد. اولا باید عنایت ازلی باشه، یعنی خداوند نسبت به بعضی ها که میدونه اینا دیگه اصلاح نمیشن توفیقی عطا نمیکنه، ولی اگر عنایت ازلی باشه خدا توفیق عطا میکنه. این اولا. ثانیا شخص باید از این توفیق بهره مند بشه تا به دارالشفا برسه، بعد از دارالشفا بهره کامل بگیره تا بتواند نفس مریض شده خودش را سالم کند. نه، اول عنایته، اول عنایته بعدا توفیق. بله، نه الان توضیح دادم دیگه. خداوند در ازل به ما همه عالمه، به اعمال ما و رفتار ما و تمام خصوصیات ما عالمه در همون ازل، و میدونه که من حالا بر حسب تربیت فاسد یا بر حسب ظرفیت ضیق این راه رو انتخاب میکنم، نسبت به من دیگه توفیقی رو صادر نمیکنه. چون همونطور که بارها عرض کردم، توفیق یه گوهره، خدا گوهر رو تو مزبله نمیندازه. اگر من به اختیار خودم نفس خودم رو مزبله قرار دادم، خدا روش توفیق عطا نمیکنه. این همونطور میمونه با هر صورت مزبله تا بره جهنم بتونه پاکش کنه، اگر قابل پاک شدن هست، اگر نه که اونجا میمونه. خب پس اینطور نیست که خداوند همینطوری عنایت کند به کسی. او توجه به تمام خصوصیات این شخص دارد. اولا ظرفیت این شخص رو که خودش آفریده میدونه، ثانیا اینکه این ارادش به کدام سمت تعلق میگیره همه رو میدونه. خب وقتی خدا یه چنین وضعی در مورد این شخص میدونه، طبق اون دانسته خودش عمل میکنه، نسبت به او عنایت ازلی دارد توفیق میدهد، ندارد توفیق نمیدهد. از کدام؟ به خاطر اینکه خود ما هستیم که زمینه توفیق رو فراهم میکنیم، یا خود ما هستیم که این زمینه رو محو میکنیم. اینطور نیست که خدا بخواد با از بعضی یا بی جهت انتقام بگیره و به بعضی یا بی جهت اتفاق کنه. حکیمه، هر چیز رو به جای خودش میذاره. و اشخاصی که فاسد میشن ما به تجربه داریم میبینیم، اشخاصی که فاسد میشن میتونستن صالح باشن. مثلا عقیده سالم، سالمو میتونه داشته باشه، ولی گاهی سمت این عقیده نمیره. من اینو بارها عرض کردم، ابوجهل یه جوری اظهار میکنه که شنوندگان بهش میگن که تو چطور مگر این پیغمبر رو قبول داری؟ تو چه باش داری مخالفت میکنی؟ این حرفا چیه میزنی؟ جواب میده میدونم پیغمبره، تمام حرفاش درسته، ولی من نمیخوام پیروش باشه. حالا ملاحظه کنی این شخص به اختیار خودش داره این راه منحرف رو انتخاب میکنه. خدا میشوخ بهش توفیق نمیده. شخصی که لجبازه، شخصی که زمینه توفیق نداره، خدا بهش توفیق نمیده. در ازل هم میدونسته که این چه رفتاری خواهد کرد، در همون ازل عنایتش رو از او بریده، چون میدونسته این به درد عنایت و به درد توفیق نمیخورده. اگر بخواد به او توجهی بکنه، توجه خودش رو که گوهر است ضایع کرده، لذات انجام نمیده، چون حکیمه، هر چیزی رو به جای خود عمل میکنه. این چیزهایی که اتفاق میفته، یعنی اعتقادات خلاف، تمام عاملش خود ما هستیم. خود ما نفس، در نفس رو باز میکنیم و اجازه میدیم شبهات وارد بشن، و وقتی وارد شدن سعی در بیرون کردنشون نداریم، بعدم یواش یواش اینا منزل میکنن در نفس ما و بعدم دیگه مالک نفس میشن، هیچ جورم دیگه نمیشه بیرونشون شد. اون وقتی که دیگه گفته میشه سواهون علیه منظر تو مبنم تنظر هم لایمون بسید.
نایه
افتر روزی فرصف
و
نه، عنایت همه قبول دارم، منتها عنایت یعنی علم فعلی، عنایت یعنی علم فعلی داشتن خداوند و اشیا، به تمام زندگی اشیا، به تمام اعمال اشیا، این میشه عنایت. اینو همه قبول دارم، منتها به چه صورت این عنایت هست؟ به نحو صور و مرتسم هست؟ به نحو علم حضوریه؟ هر کسی یه چیزی ممکنه باشه. البته این رسم شده که عنایت در نظر مشا به صور و مرتسمه هم میشه، در نظر صدرا عنایت یکی از مراتب علمه. در هر صورت عنایت علمه، علم فعلی اله هست به موجودات قبل از اینکه اون موجودات آفریده بشن، یعنی در ازل این عنایت موجوده. لذا میبینید شما همیشه این عنایت رو مقید میکنن به ازلیه، عنایت ازلیه. عنایت همون توجه خداونده. من تا عرض میکنم کسانی که خوبن مورد این چنین عنایتی واقع میشن، چون عنایت هم به معنی علم فعلیه که این علم فعلی میسازه با این که معلوم خوب باشه یا بد باشه، ولی اینجا یه بار دیگه هم تو عنایت هست، یعنی یه توجه ویژه داشتن، اینو بهش میگیم عنایت. که خدا این توجه خاص رو به همه نداره، به کسانی دارد که قابلیت داشته باشند. پس عنایت در اینجا به معنی مطلق علم فعلی نیست، به معنی علم فعلی است که توش یه توجه خاصی هم هست. و اذا تدارکت العنایه، عنایت الازلیه، وقتی عنایت ازلیه به داد این انسان برسد، تدارکت ها یعنی بهش برسه، ادراک یعنی رسیدن، وقتی که عنایت ازلیه به او برسد و اون نقصی را که او در نفسش دارد جبران کند، تدارک کند، جبران کند، قادت هو یعنی می کشد این انسان را، قائد و توفیق، قائد و توفیق اضافهش اضافه بیانی است، یعنی قائدی که عبارت از توفیقه، اون کشندهی که عبارت از توفیقه، او رو می کشد الا دار شفاء الارواح. دار شفاء الارواح کجاست؟ من صحبت الانبیا، منزل نیست، مصاحبته. این دار یه منزلی نیست، فقط یه مصاحبته. اگر شخصی بتواند مصاحب این بزرگواران باشد، در واقع توفیق یارش شده که به دار و شفاء ارواح برسه. مصاحب بودن نه به این معناست که در حضور اونها باشه، چون ممکنه که زمان وفات اونها، زمان غیبت اونها زندگی بکنه، مصاحبت یعنی همراهی با افکار، اعتقادات و دستورات اونها. حالا چه با بدن اونها هم تماس داشته باشه، یعنی اونها رو ببینه، یا نسبت به بدن اونها محروم باشه و نتونه اونها رو ببینه، فرقی نمی‌کنه. در هر صورت مصاحبت هست و این مصاحبت مهم است که باعث می‌شود این شخص مریض، یعنی شخصی که نفسش مریض است، سالم شود. لذا کلمه صحبت ایشون می‌کنه، میاره من صحبت الانبیاء و الاوصیا و تابعین من العلماء و الهدات الاتقیا. تابعین رو معنا میکنه من العلماء و الهدات الاتقیا. هدات جمع هادیه، یعنی هادیانی که تقی و پرهیزگارند. بله. بله بله، خب غالبا در حال بیداری مصاحبت گفته میشه، در خواب هم میشه. بله. و یتخلص من ذلک المرض، این عطف بر اون قادت و قاعده توفیقه. اذا تدارکت العنایت الازلیه اولا قادت و قاعد و توفیق الى دار شفاء الارواح، ثانیا یتخلص من ذلک المرض المهلک، ثالثا یهتدی الى خیر المسالک، از اون مرض مهلک خلاص میشه. مرضی که در بدن باشه مهلک نیست، ولو منتهی به مرگ انسان بشه، چون انسان وقتی میمیره که علاج نمیشه، از یه داری به داری دیگه منتقل میشه، چه بسا که تازه از یه هلاکت مثلا دنیایی بیرون بیاد، چون رفتن به سمت برزخ کمالیه برای انسان. پس هلاک نمیشه، تازه ممکنه از این مصیبت‌های دنیا که یه نوع هلاکت به حساب میان خلاص بشه. اما ایشون میگه که مرض نفسانی مرض مهلکه، به خصوص که ما مرض نفسانی رو مربوط کردیم به اعتقاد. اعتقاد که مرض مریض بشه شخص هلاک میشه. یعنی از انسانیت هلاک میشه. ممکنه بعد حیوانی و نباتیش الان فعال باشه. پس این مرض نفسانی میشه مرض مهلک. یتخلص من ذلک المرض المهلک و یهتدی الى خیر المسالک، به بهترین مسلک وارد میشه. به القاء انوار العلوم الالهیه الحاصله، این به القاء میتونه متعلق به یتخلص باشه، باشم با سببی است. قاعد توفیق او رو به سمت صحبت انبیا سوق میده و او با القاء انوار علوم از اون مرض مهلک خلاص میشه. پس به القاء انوار علوم الهی رو مربوط کردن به یتخلص، این شخص خلاص میشه اگر اون علوم الهیه در ذاتش القا بشه. میتونید متعلقش هم کنید به یهتدی، یهتدی الى خیر المسالک. چرا؟ چون انوار علوم الهیه مسالک رو براش روشن میکنند و او وقتی مسلکی رو روشن دید تو اون مسلک وارد میشه و اون مسلکی که انوار الهی، انوار علوم الهی روشنش کنند خیر المسالکه. پس این انسان با انوار الهی هدایت میشود به خیر المسالک. علوم الهی یا انوار علوم الهی از کجا میان؟ از کجا القا میشن؟ الحاصل من الوحی ربانی او نور البرهانی. از دو جا میتونن به دست بیان این انوار علوم، یکی از وحی، یکی از برهان. ممکنه کسی به نقل مراجعه کنه، این انوار رو از وحی گرفته. ممکنه کسی به عقلش مراجعه کنه، این انوار رو از برهان گرفته. پس بالاخره از یه طریقی این انواع رو به دست میاره و وقتی این انواع رو به دست آورد، شبهه‌ای رو که باعث مرض نفسانی شده بیرون میکنه و نفس مریض سالم میشه. کما قال از شنوه کایزر خلیل و ازام مرز تو مرز تو فهوه یشفین. مراد از این ازام مرز تو در حضرت ابراهیم مرض بدنیه، مرض روحی نیست، چون ایشون معصوم بودن، مرض روحی پیدا نمی کردن. مرض روحی که ما توضیح دادیم، مرض روحی مثلا فرض کنید که قصه بخورن، خب اینم یه نوع مرض روحی ما حساب میکنیم. قصه خوردن برای حضرت هست، اگرچه قصه هم قصه ای باشد که به جا باشد، ولی بالاخره نفس آزار میده. این جور مرضای روحی ممکنه برای حضرت باشه، ولی این مرضهای روحی که از سنخ اون مرضی است که ما الان داریم میخونیم که مربوط میشه به اعتقاد، اون هرگز برای حضرت ابراهیم اتفاق نمیفته. پس مراد از ازا مرض تو یعنی ازا مرض بدنی فهابیش، ولی در مورد ما نه، در مورد ما این آیه صدق میکنه دیگه. این آیه در مورد حضرت ابراهیمه، ولی برای ما هم هست. در مورد ما اگر مریض بشویم بدنن و روحن فهابیش بینیم، هم به لحاظ بدنی اگر مریض بشیم خدا شفا میده، هم به لحاظ روحی اگر مریض بشیم خدا شفا میده. خب حالا این بحث هست. تا اینجا مرحوم قاسمی توجه کردید؟ اولی که وارد بحث شد گفت اما ظهور قدرت من از سقم بعد از صحه و من عکسه، ظهور قدرت رو توضیح نداد، وارد شد گفت فعلم ان صحه، مقدمات رو گفت که صحت چیست، بعد تعمیم داد صحت رو که نفس و بدن و هر دو رو شامل بشه، همچنین مرض رو تعمیم داد، بعد دو مرتبه صحت بدن مرض رو گفت که اگه به دارالشفا ارباب مرتبط بشیم صحت بدل مرض حاصل میشه. این مسائل گفت، اما چگونه این صحتی که پشت مرض میاد یا مرضی که پشت صحت میاد دلیل بر قدرت خداوند است و قدرت خدا رو اظهار میکنه که ایشون هم میخواست همین رو بیان کنه. خب ظاهر عبارت قاضی سعید اینه که این مطلب رو بیان نکرده، ولی باطنن بیان کرده. مثلا در اون جایی که میگوید همین الان خوندیم که عنایت ازلی به شخصی تعلق میگیره و توفیق او را به دارالصلاح میکشد و در دارالصلاح این شخص اصلاح میشود و سالم میشود، اینا همه دلیل بر اینه که خدایی وجود دارد که این اعمال انجام میدهد، یعنی انسان به انسان توفیق میدهد. عنایت ازلی مال خداست، توفیق از جانب خداست. پس بنابراین اگه کسی این مطلب رو قبول کنه، قدرت خدا پیشش ظاهر میشه و معتقد به خدا میشه. پس ظهور قدرتون رو در این جاها داریم. حالا بفرض قاضی سیدم نمیگفت، سقم یه حالت مقابل مرض صحت و صحت هم مقابل سقمه، از حالتی به حالت مقابل در آمدن به طور طبیعی نیست و دیگران هم قدرت ندارن که شخصی رو از حالتی به حالتی دیگه بیرون بیارن. به عنوان موعد میتونن، ولی به عنوان علت نمیتونن. از اینجا کشف میکنیم که قادری یا صانع قادری وجود دارد که اون کار رو میکنه. من اینو بارها جواب دادم، کسی که ظرفیت وسیع دارد راحت تر به سمت خیرات می رود، کسی که ظرفیت ضیق دارد سختر به سمت خیرات می رود. همه به سمت خیرات می تونید. خداوند چیزی کم نذاشته، ولی خب ظرفیت این کمی ظرفیت اون زیاده، ولی هر دو قدرت دارن به سمت خیرات می رود. این حساب چیه؟
ظرفیت.
این حساب ظرفیت شخص تعیین میکنه. خب فیلم اعمال شخص هم داره. تا اینکه چه اشکالی پیش میاد؟ این حساب این کار میکنه، چه اشکالی پیش میاد؟ آیا دست و بال من بسته میشه؟ یا این ثابت من تنظیم میکنه که من این اعمال انجام میدم به اختیار یا بی اختیار؟ یعنی این ثابت تمام اعمال من در خودش نقش داره، منطقش داره. اما اعمالی که من با اراده انجام میدم، اگه اعمالی هم جبران انجام دادم، اونجا نوشته شده که این اعمال جبری. وقتی این ثابت من اقتضا میکنه که من در همه جا مثلا عمل اختیاری انجام بدم، در اون یه جا عمل اجباری انجام میدم. همه چی تنظیم شده است ولی اختیار از من گرفته نشده. اینجا مشکلی نیست. چون هر کسی به انتخاب خودش،
اگه انتخابش خوب بود با خودش میدرد توفیه، اگه نه خوب میشه خزنام هست به انتخاب این دیگه توفیه خزنام. اگه انتخاب کرده رده خود که توفیه، اگه خورده مخالفت کم چه خزنام؟
بله توفیه از اون طرفش هم میشه خزنام. یعنی همش از جانب خدا میاد، منتظر زمینش خود ما داریم فراهم میکنیم. دل وجدان میابیم که اون بدها هم با اختیارشون بدن، خوب هم با اختیارشون خوبن. البته اینو داریم که خوبها براشون خوب شدن آسانه، بدها بعضیاشون از همون اول براشون خوب شدن سخته، ولی محال نیست. ولی بعضی از خوبها بر اثر کوتاهی ها ممکنه در آینده براشون خوب شدن سخت باشه. اینا دیگه بازم دست خود ماست. هیچ کدومش
شرایط یکسان نمیشه. اگه شرایط این ثابت عکس عمل داره، شرایط یکسان نیست. از اداره از رسوانده.
بله.
طبق این ثابتی که عرفا میگن اگه عمل میشه که خواجه میگه من از روز از اول میترسم، نه از آخر هم وقت مثلا اداره از رسوانده.
چیه؟
اداره از خدا در رسوانده. یعنی اصلا این موعده که بره جهنم، اون آمده که بره بهش.
یعنی این ثابت رو خداوند آفریده و به من فرموده که به همین صورت باید باشی. نه این ثابت ما عرض کردم خداوند خدا عالم است به آنچه که من میخوام انجام بدم. از ازل عالمه. این ثابت من به این صورت آفریده میشه که تمام کارهای من توش دیکته شده. جبری نیست. دیکته شده یعنی کارهای اختیاری من درش دیکته شده، یعنی گفته میشه بعد این انسان این چنین است، نه این چنین باید باشد بدون اختیار. کی جهنمی است با اراده، کی بهشتی است با اراده؟
با اراده.
بله.
خودت میدونی کی جهنمی با اراده، کی بهشتی با اراده؟ بله.
دیگه
اینو فرق کرده تمام جهان هست.
همونجا عمل کنه دیگه. یک فیلم جمع شده یه قبل از خدمت دنیا گرفته شده، حالا باز
خودی اون که میدونه دیگه اون جهنم دیگه. بهشتی بودی چیکار می‌کنی؟
اشکال چنی یا جواب بدی؟ اشکال کردین یا جواب دادین؟
جواب
دادین. جواب خوب.
جواب خوب. اشکال تعمیر کردین.
جواب خوبیه. بله. یعنی
یه نظری چیز میشه. یعنی همون یه حرف
راه مشکلات از تصور غلط از علم خداست. درسته ما نمیتونیم تصور کنیم که علم خدا نسبت به آینده تعلق میگیره، آینده رو میدونه، لذا این اشکالات پیش میاد.
آینده رو چی میدونه؟
نه یعنی نمیتونیم تصور کنیم چون خداوند علمش محیطه که اگر من بعدا اعمالی انجام بدم خداوند اطلاع داره و از پیش مثلا این سری کارا رو میکنه، از پیش از
بدون اطلاع داره. اصلا خدا ساخته اینا؟
نه
خدا ساخته که
نه منظور ما جا اینه که خداوند اطلاع چون 100 سال آخر عمر من رو میدونه، از قبل از به دنیا آمدن من به خاطر اون کارهایی که من آخر آخر انجام دادم این سری کارا انجام میده. این سری تفاوت این با این راحت توجیه میشه، ولی خب این ظاهرا تصورش مشکله برام. درسته که علم رو محیط بدونیم به ما بعد بعد تاثیر در موقع این دیگه دار برامون غیر تصور سخته.
بله شاید بتونیم با این قاعده خیلی مطالب حل کنیم. بین
کدوم قاعده؟
همین که الان خواهم عرض کنم، بین ازل و ابد چقدر فاصله است؟ این یه مطلبی، بین ازل و ابد چقدر فاصله است؟ اگر ما بین ازل و ابد زمان بذاریم بی نهایت فاصله است. پس موجودات زمانی اگر در ازل به دنیا بیان